الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 19، تاریخ 24/9/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. سخن در رابطه با این بود که خورشید با چه شرایطی میتواند جنبه مطهریت داشته باشد. خب ما در بحث های گذشته که محضر شریف دوستان بودیم، چند تا مطلب و به عنوان شرط مطرح کردیم. از اون جمله عرض کردیم که جنبه رطوبت مصریه در اونجا نداشته باشد. بحث دیگری که مطرح کردیم این بود که گفتیم حالت جفاف پیدا بکند. اگر حالت جفاف پیدا نکند با اشراق شمس مشکل داریم. و بعد هم گفتیم که مانعی بین تابش خورشید و بین اون جسمی که متنجس به نجاست شده و بناست پاک بشود هم وجود نداشته باشد. امروز نکته ای که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنند و قبلا هم به گونه وعده داده بودیم محضر شریف دوستان و بعضی از بزرگواران هم در اثناء درس جلسه گذشته سوال فرموده بودند، این بود که سید می‌فرمایند و فی کفایت اشراقها علل مرآت مع وقوع عکسهی علل ارض اشکالان. یعنی شما آینه ای را جلوی آفتاب قرار بدید، بر اساس تابش خورشید به این آینه نور آینه بازتاب پیدا کند، روی زمین متنجس قرار بگیرد و فرزند به وسیله این نوری که بازتاب نور خورشید هست که از آینه عرض خدمت شما به این که نور به زمین میرسد، اون زمین متنجس خوش شود. آیا چنین تابشی که واسطش آینه هست و اشراق مستقیمی به ظاهر نیست، آفتاب نورش خورده تو آینه، نور آینه هم خورده روی زمین و زمین هم فرزن خوش شده؟ سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که ما چنین اشراقی را نمی توانیم به عنوان اشراق مطهر حساب کنیم. این نکته است که سید مطرح میکنند. حالا علت چه هست؟ بین بزرگان ما در بیان علت کمی اختلاف ایجاد شده. بعضی از بزرگان ما گفتند که اینجا دو شرط را فاقد است، هم اشراق نیست و هم اصابه نیست، یعنی تابش خورشید و اصابه. اصابه معناش این است که عرض شود خدمتون چیزی مثلا واسطه نباشد. و اینجا با وجود واسطه ای مانند مرآت و آینه، هیچ کدام یک از این دو نکته که عبارت از اشراق و اصابه هست صد نمی کند، یعنی حکم اونجایی را دارد که حیلوله و حجابی مانع بین خورشید و بین اون شیء متنجس بود. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به اشراق حرفی ندارند که انما پذیرفتند که اینجا اشراق عرض شود خدمتتون این که صدق می کند، اما ایشون چیزی را که زیر سوال می برند و تمسک به موثقه عمار می کنند اصابه هست، میگن اشراق خورشید هست خب، ولیکن اصابه در کار نیست. تعبیری که از موثقه عمار ایشون بهش استدلال میکنن که قبلا هم خدمت دوستان فاضلمون خوندیم، عبارت این بود: اذا کان الموضع قذرن، اگر موضع اون مکان نجس باشد، من البول او غیر ذلک، فاصابته شمس، شمس اونجا را اصابت کند. ایشون میفرماد این کلمه فاصابته شمس شامل مورد ما نمیشود، ما اصابت و شمس، بل اونی که اصابت و اصابت نوری که در آینه منعکس شده، نمیگن شمس اصابت کرده، چون فاقد این شرط هست ارشبت خدمت شما، لذا ما نمیتونیم به اصطلاح این فرض را داخل در مواردی قرار بدیم که جنبه متحریت برای خورشید قائل هستیم. بعدش میفرم مفهوم موثقه موقعی که میفرماید فاصابت و شمس، معناش این است که طهارت در غیر اصابه، اونجایی که اصابهی در کار نباشه حاصل نمیشود. و بعد فرمودن مرحوم آیت الله خویی که ما اتفاقا به وسیله همین موثقه جناب عمار، اون اطلاقی که در صحیحه زرار بود آمدیم عرض شود خدمتون تقیید کردیم، اون اطلاق صحیحه زرار، من صحیحه زرار را محضر شریف فضلای معاصرمون بخونم تا ببینید که صحیحه زرار چه است. صحیحه زرار این بود: الله، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن البول یکونو علی السد او فی المکان الذی یصلا فیه، فقال اذا جففته الشمس فصل علیه. ایشون فهو طاهر، ایشون فرمودن که اذا جففته الشمس فصل علیه به قید اصابه شمس، نه اینکه جففته الشمس خورشید جای دیگری بتابد این با واسطه مثلا فرزن خوش بشود. ایشون میفرماید ما اونجا روایت صحیحه زراره را به وسیله موثقه تقیید زدیم، همچنین اطلاق روایت خزرمی را هم ایشون میگن به وسیله همین موثقه عمار ما تقیید زدیم. روایت خزرمی یاتون هست ای الفضلاء المعاصرین چه بود؟ خیلی خوندیم و تکرار کردیم: کل ما احسن، کل ما اشرقت علیه شمس و هو طاهر. این روایت حضرمی کل ما اشرقت علیه شمس، معناش این است که اینم به تنهایی کافی نیست، اشراق همراه با بفرمایید اصابه. ولذا نظر مبارکشون این هست که اینجا ولو به هر دلیل بگوییم اشراقی وجود دارد، اما اصابه‌ای در کار نیست. حالا بنده اعتقادم این است که اشکالی که سید در اینجا مطرح کردن ظاهرش اینه که به هر دو برمیگردد، اشراق شمس نیست، یعنی اون چیزی که ما در بحث قبلی مطرح کردیم که واسطه در کار بفرمایید نباشد، یعنی ما کاری به این جهات نداریم، سخن در این بود که آیا شمس با واسطه یا بی واسطه. ما موقعی که پرونده اون جایی که واسطه بین شمس و بین اون عرض متنجس وجود داشت پروندش رو بستیم و گفتیم نمیشه بعد جز مواردی حساب کرد که خورشید اون را میتواند تطهیر کند، خود به خود آینه هم جز همون موارد، غیم و عرض شود خدمتون ابر و امثال ذلک هم جز همون موارده. ما حیلوله و واسطه را زیر سوال بردیم. اینجا مرآت واسطه و حیلوله است و همین مقدار برای من کفایت می کند. این نکته ایست که می شود در اینجا مطرح کرد. حالا دعوا کنیم اینجا اشراق هست اصابه نیست، اصابه هست اشراق نیست، یا هیچ کدوم نیستن، جان کلامش برمیگرده به همین مطلب که آقا ما شرط کرده بودیم واسطه‌ای برای جفاف وجود نداشته باشد و در اینجا مرآت شده واسطه برای جفاف، چون واسطه وجود دارد ما مشکل داریم. عرض شود این جناب آقای ملایی ما هم که ملاست، دو تا لغت او روز بود و البته من اجمالا عرض کردیم، ولی ایشون هم رفتن یه تحقیقی کردن ببینیم تحقیق این محقق ما چست. قفه ما در اونجا داشتیم که آیا قفه چه حکمی دارد، یکی هم چلابیه یا جلابیه مطرح کردیم. ایشون قفه را همون نوعی قایق، روزم من همین عرض کردم، منتها بعد ایشون نوشتن که سبد یا زنبیلی که از برگ درخت خرما میبافن، این بعید ظاهرن محل بحث باشه. زمین بلند، درخت خوش، کدوی خوش، اونی که میخوره با ما نهنفی همون نوعی قایق. چلابیه یا جلابیه، ایشون نوشتن ره چند تخته چوب به هم متصل و شناور روی آب، که عرض شود آیا این هم میشود مستاق قرار داد برای اون اشیایی که اگر متنجس شدن با اشراق و اصابه شمس و حالت تشویح پیدا کردن پاک میشود یا نه؟ وسیله جا به جا کردن، اونی که من در لغتم قبلا دیده بودم، وسیلهی که جا به جا میکنن، حالا چند تا تخته چوب تو دریاها تو رودخانه ها معمولا هست، پس بنابراین چلابیه و جلابیه هم همون چند تخته چوبه که به هم میبندن و حالت شناوری روی آب را داره و گاهی جنس باش جا به جا میکنن. تمام آب بفرمایید، همینو میخواستید بفرمایید، بقیه شو بفرمایید. بله ما هم دیدیم کل ما اشرقت علیه شمس، نه علیه ذره‌بین، نه علیه المرآت. عرض میکنم قبول داره واسطه خورده. حالا دیگه فرمایش شما رو ما فهمیدیم، فرمایشتون رو فهمیدیم. شمس نیست، اصابت و شمس نیست، اصابت و شمس مع الواسطه. تمام، ما اصابت و شمس، بل اصابت و شمس مع الواسطه. من میدونم، ولی ما اصابت و شمس دیگه میخواید وقت رو بگیرید بیشتر؟ ما اصابت و شمس، بل اصابت و شمس به واسطه تن، ما اصابت و شمس هر چی نقش داره دیگه، نقش داره دیگه. شما الان نمیگید خورشید، آقا نمیگید خورشید مستقیما، میگید خورشید نورش در آینه تابیده و عکس العمل، نمیدونم چی ایش، این مقدمات رو میچینید تا نور اونجا میرسه. خورشید اصابت نکرده، خورشید با آینه اصابت کرده. اگه آینه شما متنجس بود و گفتیم در منقولات پاک میکند، اینجا یه بحثی است، ولی خورشید اصابت نکرده به اون، خورشید به آینه اصابت کرده، ما اصابت متنجس. عزیز من شما مگه نمیگید اشراق شمس؟ اشراق نیست، کجاش اشراقه؟ تمام، شما معیدید یا مخرب؟ الحمدلله. آینه
زربین
مانه نیست. البته دل شما هم یه اشکال وجود داره، ما زربین هم قبول نداریم. خواهد زربین رو جا بندازه ما اونم قبول نداریم. خب مسئله بعد عنایت بفرمایید. کما تطهر یا تطهر، یعنی پاک می شود، یا تطهر شمس ظاهر الارض کذالک باطنها المتصل به ظاهر نجس. مسئله خوبی است و جان کلام در این است که آیا حالا همه بحثایی که ما کردیم و تمام شد و گفتیم رطوبت داشته باشد نداشته باشد، اون رطوبت خشک بشود، عرض شود محضر شما به این که جفاف حاصل بشود، واسطه نباشد، فرض کردیم تمام این موارد درست، این زمینی که متنجس و نجاست شده لها ظاهرون و لها باطنون، یه ظاهر سطح زمینه یه باطن دارد، یعنی زیر این سطح و ظاهر. سوالی که مطرح می شود این است که اگر همون گونه که ظاهر متنجس به نجاسته، اگر این نجاست رفته به باطن، یعنی غیر از لایه ظاهر باطن هم مثلا چند سانتی متر هم پایین تر هم متنجس هست به نجاست، سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا بر اساس تابش خورشید تنها این ظاهر پاک می شود که اگر بنده یک کارد و چاقوی و تیغی و چوبی برداشتم زدم به این زمین، اون قسمت پایینی زمین عرض شود خدمتون، یعنی چند سانتر پایین تر گلاش در آمد و امثال زالک عرض شود خدمتون، حالا بلو هم خوش باشه، آیا اون متنجس به نجاسته و تنها اونی که پاک شده ظاهر پاک شده، یا نه علاوه بر ظاهر اون باطنم پاک شده؟ من مسئله را بخونم برای آیون، بعد مستندمون را در هر مورد هم محضر شما بزرگواران و دوستان فاضل که یادم رفت بگم تقبل الله اعمالکم و زیاراتکم و دعاکم و مناجاتکم و عزاداریکم و همه اینها. که ما تطهر ظاهر الارض یا ظاهر الارض، که ما تطهر ظاهر الارض، یعنی که ما اینکه خورشید ظاهر ارض را پاک میکند، که دالک باطنها باطنم پاک میکند، منتها نه باطنه هر باطنی، بلکه باطنها المتصل به ظاهر، یعنی اون باطنی که به ظاهر متصل است، ان نجس باطن متصل به ظاهری که نجس شده، به اشراقها علی، یعنی اگر آفتاب تابید عرض شود خدمتون می که حالت اشراق پیدا کرد بر ظاهر و همونطور که ظاهر حالت اشراق پیدا کرده و جفاف پیدا کرده و خوش شده، باطن هم همین حالت را پیدا کند، ایشون می‌فرماید ظاهر و باطن هر دوش بفرمایید پاک میشه. لذا نگاه کنید، کذالک باطنها المتصل به ظاهر نجس به اشراقها علی و جفاف رو به ذالک، یعنی آفتاب اشراق پیدا کند و به وسیله آفتاب هم خوش بشود. این به خلافه حالا مواردی که خارج از این ضابطه هست، پس ضابطه ما این شد که علاوه بر ظاهر باطنم پاک می شود، میگیم باطنی که متصل به ظاهر نجس هست، اگر آفتاب اشراق پیدا کرد همونطور که ظاهر اگر خوش شد با اشراق، باطنم اگر خوش شد با حالت جفاف پیدا کرد، باطنم پاک می شود، بلو لایه روی زمین نیست، چند سانتی متر عرشبت پایین تر هست. اما مواردی که خارج است، حدود 4-5 صورت، حدوداً 5 صورت خارجه، حالا ما وجه عرض شود خدمتتون، چون مستند و دلیلی هنوز ذکر نکردیم، ما باید یه اقامه دلیل برای این فرض اول بکنیم که پاک می شود، یه اقامه دلیل هم بکنیم، یعنی چند تا اقامه دلیل برای این مواردی که استثناء می شود و پاک نمی شود. یک از اون مواردی که پاک نمی شود، بخلاف ما اذا کان الباطن فقط نجسن، اگر باطن به تنهایی نجس بود و ظاهر نجس نبود، مثلا فرضاً شما به یه شکلی فرض کنید به عنوان نمونه ظاهر را آب کشیده اید ولیکن تمیزم شده، اما مثلا یه درزی داشته این موزاییکای شما امثال ذالک، نجاست رفته باطن، این باطن الان صدق نجاست میکنه برش ولی ظاهر صدق نجاست نمیکنه. این یک. به خلاف ما ایزا کان الباطن و فقد نجسن، این یک. او لم یکن متصلن به ظاهر، یا نه هم ظاهر نجس است هم باطن نجس، اما این باطن متصل به ظاهر نیست. یعنی چه متصل به ظاهر نیست؟ میگه توضیح میدم. بی ان یکون بینهما فصل بی هواء، فاصله شده، یه هوایی بین اینا فاصله شده. یعنی دو لایه است، لایه باطن با لایه ظاهر فرق میکنه، بینشون هوا رد و بدل میشود. او بی مقدار طاهرن، یا نه یه مقدار طاهری بین اینا فاصله شده، هوا فاصله نیست. یعنی فرضاً لایه روی نجس یه کمی زیرتر، بفرمایید پاک، باز زیرتر نجس. اگر واسطه باز طاهر شد، بالا نجس، پایین نجس، وسط طاهر، اینم صورت دوم که حالا میخوایم بگیم. به خلاف ما ایزا کان الباطن و فقط نجسن، یک. او لم یکن متصلن به ظاهر بیان یکون بینهما فصلن به هواء او بی مقدار طاهر، دو. او لم یجف، یا نه اصلا ظاهر خوش شده اما باطن خوش نشده. او جفه، یا اینکه خوش شده باطن منتها به غیر الاشراق، عرض شود خدمتون، علی الظاهر، نه به خاطر تابیدن خورشید بر ظاهر زمین خوش شده، حالا از طریق دیگری ممکنه باطن خوش شده باشد. عرض شود خدمتون این که او کان فصل بین تشفیف حال طاهر و تشفیف حال الباطن، یا نه این صورت چندم شد آقا؟ پنجم شد. یا نه بین تشفیف ظاهر و تشفیف باطن فاصله شده، یعنی مثلا الان امروز ظاهر پاک شد تمام شد ولی باطن هنوز به قوت خودش باقی است، باطن روز دیگری با یه فاصله، نه همزمان، فاصله زمانی بین اینا ایجاد شد. او عبارت اینه، او کان فصلون بین تشفیفها للظاهر و تشفیفها للباطن، خودش هم توضیح میده که ان یکون احدهما فی یوم و الاخره فی یوم آخر فانه لا یتحر، پاک نمی شود، یا لا یتحر فی هذه الصور، یا لا تطهر فی هذه الصور، چون یه آورده شاید لا یتحر باشه بهتره، پاک نمی شود فی هذه الصور. پس بنابراین ما پنج صورت اینجا را داریم که پاک نمی شود، یه صورت هم بالا داریم که پاک می شود. برای همه این صور ششگانه باید اقامه دلیل کنیم، چرا در فرض اول هم ظاهر پاک می شود و هم باطن، و چرا در این فروض پنجگانه ظاهر پاک می شود اما باطن پاک نمی شود. حالا یکی یکی محضر مبارک شمای فضلای معاصر عرض بکنیم. عرض شود خدمت شما بین که اما مستند اول، اگر باطن زمین گفتیم متصل به ظاهر نجس باشد، اگر خورشید اصابت کند، عرض شود خدمتون این که بر ظاهر و به وسیله اون باطن هم خوش بشود، عنوان طهارت برش صدق می کند. دلیلی که بر این مطلب می شود اقامه کرد به جاداره همون صحیحه زراره است. صحیحه زراره البته با اون تقییدی که زدیم، مسئله اصابه و امثال ذلک محضر علمای اعلام عرض کردیم، با اون می شود استدلال کرد به صحیحه زراره و عبارت این می شود. ببخشید. سألت ابا جعفر علیه السلام عن البول یکونو علی السط او فی المکان الذی یصلی فیه فقال اذا جففت الشمس فصل علیه. چطوری استدلال کردن به این روایت؟ روایت یه بار دیگه بخونم تا آیون اگر یادداشت نکردن یادداشت کنن. وسائل جلد دو، همین روایتی که الان خوندم، کتاب طهارت باب 26 از ابواب نجاسات حدیث 1، روایت همینی که خوندم. این عبارت گفته شده که ظهور در طهارت تمام اون چه خورشید اون را خوش کرده است دارد، و چه ظاهر و چه باطن، چون تعبیر روایت فی المکان الذی یصلا فی فقال اذا جففت الشمس فصلى علیه فهو طاهر. اذا جففت الشمس میگه مکانی که آدم میخواد اونجا نماز بخوند اگر خورشید بر اون به اصطلاح اشراق پیدا کند و اصابه کند و به وسیله خورشید خشک بشود پاک میشود. خب این مطلب به اصطلاح هم شامل ظاهر میشود و هم شامل باطن میشود. حالا یه اشکالی هست که من این اشکالم متعرض میشم بعد. علاوه بر این بزرگان ما در تذکره علامه مهذب جامع المقاصد مسالک اونا هم تصریح به همین مطلب کردن و گفتن همونطور که ظاهر پاک می شود باطن هم پاک می شود. البته یه قیدی مطرح کردن که ما هم تو حرفامون بود، اتحاد اسم مطرح کردن، یعنی بگن یه چیز است، نه این که ظاهر را یه چیز حساب کنن باطن را یه چیز دیگه. یعنی اتصالی که بین ظاهر و باطن به وجود میاد شیئیت واحد تحقق پیدا کند به اتحاد اسم در فرمایشات این اعلام و بزرگان وجود داره. یه اشکالی دوستان، حالا کسی اشکالی به ذهنش میاد؟ شما اگه درسته که دیگه چه اشکالی میخوای بگویی؟ پس درسته چی بود به صرف اولت؟ ما دقت های عقلانی میخوام در اینجا به کار برین یا عرف؟ خب فرمایش شما رو فهمیدیم. شما چرا؟
چون مقدمه
نه، حالا اشکالی که مطرح شده همین اشکالیست که ایشون مطرح کردن، آقا مطرح کردن. شما چی میخواید بفرمایید؟ بله، حالا اشکال عمدتاً رو کلمه صد اشکال کردن. من عبارت اشکالی که در اینجا مطرح کردن این است که عرض شود خدمتون، گفته شده اشکال مستشکلین این است که اگر ما در بحث مطهریت شمس از روایات آمدیم استفاده کردیم که جواز صلات بر زمین متنجس بعد از جفاف، یعنی گفتیم تمام خورشید از مطهرات و اگر احیانا بر زمین بتابد و حالت جفاف پیدا کند زمین پاک می شود، می شود روی اون نماز خوند. عرض شود خدمتون این که اشکالی که مطرح کردن این است که جواز صلات بر زمین طهارت ظاهر زمین کافی است، یعنی اونی که ما کارش داریم برای نماز طهارت ظاهر زمین هست و طبیعتاً شاید فرمایش اون بزرگوارمونم تصریح نشده تو این اشکال، شاید هم بشود ازش اینطوری استفاده کرد که اگر امام در مقام بیان این بوده که مجوز برای ما درست کنه که میتونید نماز بخونید، این مجوز مربوط به ظاهر زمین هست، یعنی مقدمات حکمتی که شما میفرمید، شاید بشود از این عبارت هم در آمد. و این دلالت بر طهارت باطن ندارد، یعنی خلاصش من بگم، چون میگن اشکال را باید تبیین کرد که حق مستشکل ادا بشود بعد اگر جوابی هست مطرح بشود. خلاصه حرفشون اینه، به چه دلیل امام علیه السلام این مسئله را مطرح کردن؟ چون طرف دغدغه نماز داشته، میخواسته بفهمد که اگر آیون اینجا هستن دیگه، ولی تعطیلات تمام شده، دغدغه این را داشته سائل که آیا حالا که این زمین متنجسه به نجاست شده و منم میخوام نماز بخونم چه کنم؟ اولا باید بدونیم نماز رو ظاهر زمینه، پس بنابراین دغدغه‌ای که امام میخواد برطرف کنه دغدغه منیست که میخوام نماز بخونم و نمازم رو ظاهر زمین من نماز بخوام بخونم. آقا هم فرمودن اگر خورشید اشراق پیدا کرد حالت جفاف با همه شرایطی که مطرح کردیم رطوبت داشته باشد، این رطوبت خشک بشود و همسال. پس بنابراین کاری به کار عالم باطن بفرمایید ندارد که شما بفرمایید ما از صحیحه زراره که فرموده ایزا جففت و شمس فصل علی فهو طاهر، فصل علی یعنی فصل علی علی ظاهر الارض. اینی که ما باش کار داریم ظاهر عرض ما با چیز دیگه کار نداریم. این تقریبا کل عرض شد خدمت شما به این که اشکال مستشکل میگه مگر مقدار کمی از زمین ما میپذیریم، مقدار کمی از باطن زمین قابل پذیرش هست که ما تحت عنوان این روایت داخل بدانیم. میگیم کجا؟ میگه اونجایی که انسان میخواد رو زمین رمل که رمل هست، شن هست، نماز بخواند. طبعا چون این شنها در حال جا به جا شدن هستن، گاهی ممکن از ظاهر شن برود باطن و باطن بیاد روی، به حالت انعطافی که رمل و امثال ذلک دارد. این مقدارش قابل حله که مثلا موقعی که من ایستادم پام گذاشتم رو رمل، ممکنه بعضی از اجزاء باطن بیاد ظاهر و بعضی برود ظاهر برود باطن. اما در غیر این مورد که حالا حالت تبادل و جابجایی زمین هست از ظاهر به باطن و باطن به ظاهر، عرض شود خدمت شما بین که وجهی برای این مسئله نیست که ما بیایم باطن را هم داخل کنیم. پاسخی که بزرگان ما و اعاظم ما دادن، گفتن عرض شود خدمتون جواز صلات بر زمین ولو اقتضایی که داره طهارت مقدار زائد بر سطح ظاهر را اقتضا ندارد. یعنی اگر ما میگیم صلات بر زمین جایز است یا جایز نیست، اون مقدار زائدی که بر سطح این اقتضا نمی کند، فقط همون مقدار سطح را که ما میخوایم روش نماز بخونیم دلالت میکند. اما گفتن صحیح زراره این قابلیت و توانمندی را دارد که ما را راهنمایی کند به باطن، یعنی بگه باطن هم پاک می شود. چون میگه در تعبیر صحیح زراره که امام باقر علیه السلام فرمود فهو طاهر، این هو گفتن مرجع میخواد، مرجع ضمیر کجاست؟ روایت عبارتش این بود که خدمت علما عرض کردیم، یکون علی السطح او فی المکان الذی یصلی فیه، فی المکان الذی یصلی فیه، مکان الذی یصلی فیه گفتن برمیگردد به اون شیء متنجس، اون مکان متنجس به بول. و معناش این است که اگر احیانا عرض شود خدمتون اون مکان پاک شد، مکان الزاماً ظاهر نیست، مکان یعنی اون جایی که شما اشغال کرده اید به ایستاده اید، مجموعاً بهش میگن مکان، اون فضایی را که شما گرفته اید، اون فضا الزاماً تنها ظاهر نیست. به خصوص که ما قید کردیم، این آقایونی که جواب دادن، به خصوص که ما قید کردیم هر باطنی را هم ما نمیگوییم، باطنی را میگوییم که متصل به ظاهر هست، یعنی شیء واحد، مکان واحد محسوب میشه. میگن یه مکان است، یه جاست. اگر احیانا گفتن یه مکان است یه جاست و تعدد و اختلاف درش نبود، چه اشکال دارد که کلمه فهو و طاهر یعنی المکان الذی یصلی فیه که باطن اون هم متصل به ظاهر است و شیء واحد محسوب می شود، ما حکم به طهارت بکنیم. بخصوص هم که داریم قید می کنیم، همینطوری هم نمیگیم. گاهی از اوقات میگیم آب الالتزام اونم پاک میشود که قبلا داشتیم، که اگر احیانا شما ظرف نجس یا متنجسی را میشویید، این چوبها و امثال ذلک هم به تبع چی میشود؟ پاک میشود. ما این حرف هم نمیزنیم، ما میگیم باطن هم به وسیله تابش خورشید جفاف پیدا کند. ما دیگه بالاتر از اینکه نمیگیم، ما نمیگیم که به تبع باطن پاک میشود تا شما تو ذهنتون چیزی دیگری خلجان کند. ما با قید و بندش عرض میکنیم، میگیم خورشید بتابد و در نتیجه همونطور که ظاهر را خشک میکند بفرمایید باطن هم خشک کند، دیگه دعوا نداریم سر این، پس حالت جفاف هست. اون پنج مورد بماند برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سبیل
القطر.